پناهیان هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز و خدمت شما مجدداً و همکاران گرامی. ان شاء الله که گفتگوی امشب ما هم یک عبادت محسوب بشه، یک عبادت سحری، چون می‌خوایم بیاندیشیم درباره آیات قرآن، درباره آنچه که در تاریخ گذشته و آنچه که در آینده در پیش رو داریم
ان شاء الله. یه چیزی، یه مطلبی دیشب گفتید برای من کد شده بود توی امروزم که این برنامه می‌رفتم، مردم می‌گفتن، عبارت خاصی بود، تکبر مؤمنانه. گفتید پیامبر با تکبر مؤمنانه باید مبارزه می‌کرد. می‌خوام هم ادامه بحثتون رو بفهمید، هم ببینم فقط پیامبر با کسایی که تکبر داشتن فقط مبارزه می‌کرد و مخالفت می‌کرد، فقط همین بود؟
بله، خب باید تکمیل کرد بحث رو. طبیعتاً اقدام کلیدی دیگری هم در دستور کار رسول خدا بود که امشب عرض می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. نه تنها پیامبر اکرم با آنان که مغرور شده بودند به دین خودشون، با آنچه که از معنویات داشتن برخورد می‌کرد، بلکه پیامبر اکرم می‌خواست با کسانی که مرعوب شدن هم برخورد کنه و اونها رو از مرعوب بودن در بیاره. یه گروهی رو میخواست از مغرور بودن در بیاره، یه گروهی رو میخواست از
مرعوب بودن.
مرعوب بودن به تعبیر دیگه، رسول خدا با مستکبرین برخورد میکرد که این استکبار جنسش با این استکباری که امروز ما میشناسیم تفاوت داره ها.
متفاوت.
حتی در روایات هست که اگر حضرت موسی با یک فرعون برخورد کرد، رسول خدا با فرائنه گوناگونی برخورد کرد، با چند فرعون. این چند فرعون همون سران قریش بودن که حتی اسامی اونها آورده شده. خب رسول خدا از طرفی میخواد با مستکبرین برخورد بکنه، از طرفی مستضعفین رو میخواد از استضعاف در بیاره. شما چرا اینجوری نشستید؟ به اونها میخواد قدرت بده. ببینید این یه نکته است خیلی مهمه. تو خیلی از مساجد ما این اتفاق نمیفته، تو خیلی از مدارس ما این اتفاق نمیفته. ما وقتی که میخواییم این جوان رو، این نوجوان رو بهش یاد بدیم که تو باید مرگ بر آمریکا بگی، تو باید مثلا نپذیری آمریکا رو، خودش رو باید تبدیل کنیم به یک انسان قدرتمند، به یک انسان صاحب رأی و صاحب نظر. قدرت دادن به مردم، قدرت دادن به مستضعفین، اتفاقی که در ظهور هم ما منتظریم بیفته. درسته که خدا منت میگذاره بر مستضعفین که اینها وارثان زمین بشن و اینها در واقع غلبه پیدا کنند و ائمه و وارثین زمین بشن. به صورت زیرپوستی اگر دقیق نگاه بکنید میبینید که شیوه اداری دولت ها در حتی دموکراتیک ترین صورت هایی که شما میبینید ادعا میکنن این نیستش که مردم رو واقعا تقویت کنن. و دموکراسی امروزه در جهان سه به هیچ به نفع کارتل ها و تراست هاست. الان تو کشور ما دقیقا کی دغدغه این رو داره؟ و تنها و تنها کی دغدغه این رو داره که مردم باید قوی بشن؟ مقام معظم رهبری بارها در همین 7-8 ماه اخیر فرمودن که دخالت مردم در امور اداره خودشون، در امور سیاسی، نظارتشون، در تصمیم گیری ها مشارکت کنن و وقتی میخوان اقدامی انجام بدن بتونن. بوروکراسی ما تضعیف کننده مردمه. این بوروکراسی در آموزش و پرورش یه جوری له میکنه دانش آموزو. این بوروکراسی در دانشگاه ها یه جوری صدمه میزنه. بوروکراسی اسمش ظاهرا چیز بدی نیست. بالاخره اومده چیکار بکنه؟ اومده برای نظم دادن خیلی از بی‌نظمی ها رو از بین ببره. ولی واقعش اینه که بوروکراسی در مقام کنترل ضعف هایی رو تحمیل کرده. ما باید شیوه اداری کشور رو تغییر بدیم، تغییری در حکمرانی باید پدید بیاد، مردم سالاری حقیقی باید پدید بیاد. حالا خیلی سریع من رسیدم به زمان خودمون. در زمان امام زمان ارواح الله الفدا در روایتی هست که می‌فرماید خداوند متعال در هنگام ظهور ضعف رو در میان مؤمنین از بین میبره. امام زین العابدین علیه السلام می‌فرماید و جعل قلوبهم کذبر الحدید، قلب‌های اینها رو مانند پاره‌های آهن خواهد کرد. و جعل قوة الرجل منهم قوة 40 رجلا، یک مرد قدرت 40 مرد رو پیدا میکنه. رسول خدا فقط با مستکبران مبارزه نکرد، بلکه مستضعفان رو هم تقویت کرد. یکی از عجایب قرآن، شاید در قرآن کریم 3-4 تا آیه داشته باشیم که بنده تصور میکنم عجیب ترین آیه های قرآن. مثلا یکیش این است که خداوند متعال میفرماید بعضیا رو از جهنم در بیارم، برگردونم تو دنیا، بگم خب حالا این دفعه چی؟ مؤمن میشید باز کافر میشن. این یکی از عجیب ترین آیه های قرآنه، به سادگی هم نمیشه اینو شرح داد. بابا تو که تجربه کردی، تو که جهنم رو چشیدی، میخوام سطح آیات عجیب رو بگم. یکی دیگه از آیات عجیب قرآن این آیه است که بعضی ها میان که مضمونش به صورت های مختلف البته در قرآن تکرار شده، میان میگن که خدایا ما رو این مستکبران، این بزرگان ما ضعیف بودیم، اینها ما رو گمراه کردن، خدای اینها رو لااقل دو برابر عذاب کن. خدا بهشون میفرماد هر دوتاتون رو دو برابر عذاب میکنن.
چرا؟
میفرماد چرا شما حرف اونا رو پذیرفتید؟ چرا شما ضعیف موندید؟ چرا شما زور رو پذیرفتید؟ نه زورگویی فقط مطرح باشه ها، بلکه مرعوب شدن برای هر برتری که کسی داره. ما یه مدرسه ای داریم، تو مدرسه خودمون اولش رفتیم بهترین اساتید رو بیاریم برای بچه ها، که خب اینها بهترین ها هستن، بچه ها میبینن سواد زیاد اونها رو و مثلا ازشون استفاده کنن. بعد از یه مدت دیدیم بچه ها به خاطر شدت فاصله ای که با این اساتید دارن مرعوب استاد میشن و اون استاد مرعوب میکنه. مرعوب که کرد، این میگه من 200 سال دیگه هم به
این نمیرسم،
این نمیرسم. مدرسه به هم خورده دیگه. از اون اساتید بسیار خوب عذرخواهی کردیم، گفتیم شما بفرمایید، شما خیلی خوبید، ما اینقدر استاد خوب نمیخوایم. ما یه استادی میخوایم که گاهی بگه من اشتباه کردم، من یعنی بیاد با ما راه بیاد، با بچه ها راه بیاد، بچه ها رو رشد بده. ببینید این جمله رو قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا، خدای اینها ما رو گمراه کردن، اینها رو دو برابر عذاب کن. بعد خداوند متعال این رو میفرماید قال لكل ضعف، هر دو رو دو برابر عذاب میکنن. عجیب اینه که اونا مثلا نابود کردن اینا رو تو دنیا، سواری گرفتن از اینها، اونها خب طبیعی دو برابر عذاب میشن. اینا که تو دنیا بدبختی کشیدن،
تو سری خور بودن،
اونجا هم باید دو برابر عذاب بشن. خیلی نکته مهمیه. این از نظر فرهنگی هم هست. مثلا اون کسانی که از نظر فرهنگی گمراهی ایجاد میکنن در میان مردم، اونا دو برابر عذاب بشن. اونا هم که تو کوچه و خیابون دنبال اونا راه بیفتن و گمراه بشن، اونا هم دو برابر عذاب میشن. پیامبر گرامی اسلام مناسبات رو به هم ریخت، اومد یک اقوام، افراد ضعیفی رو تقویت کرد. خب یه نمونش بلال حبشیه. کی فکر میکرد تو اون جامعه یه غلام سیاه پوست بره بالای خانه کعبه و اذان بگه و اینقدر حرمت پیدا کنه؟ یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم، خیلی از این اصحاب برجسته اولیاء خدا که ما اینها رو اسامیشون رو شنیدیم، مثل مقداد، مثل سلمان، اینها بعد میبینیم از نظر اجتماعی کاری نتونستن آنچنان بکنن. اینها جزء مستضعفان خوب بودن، غلام بودن، اینها کسی برای اینها وقعی قائل نبود، به همین دلیل نتونستن کاری بکنن. ولی پیامبر اکرم اینها رو تقویت کرد، اینها رو بهشون رو داد. عوارض هم داشت، من نمیتونم عوارضش رو شفاف بگم، با اشاره عرض میکنم. یکی از عوارضش این بود که بعد از پیامبر کسانی مدعی شدن که مدعیان حکومت و سیاست کفرشون در اومده بود که آقا اینا کیان. مثلا بعد از پیامبر گرامی اسلام اگر کسی میخواست حکومت رو به دست بگیره و دست علی ابن ابی طالب علیه السلام نده، باید ابو سفیان میبود، چون یه سابقه ای داشت تو این عرصه،
جایگاهی داشت.
ولی کسانی اومدن که هیچ پایگاه اجتماعی نداشتن، هیچ کسی نیست این، ولی رسول خدا شهر رو به هم ریخته، کسی که کسی نیست هم میتونه بیاد بالا، حالا چه به غلط چه به درست. دکتر رو میبینید به کجا باید نگاه کرد. به حدی که ابو سفیان اومد گفت یا علی تو قیام کن، من با تو بیعت میکنم، جمع میکنیم قصه رو.
اینا کیان؟
بله این ببین این نکته سا خیلی این نکته بعد این دل شیر رو پیامبر داشت که مستضعفین رو کمک کنه رو بیان. آقا این عارضه داره، همینا ممکنه بلای جان شما بشن. آدم به خاطر چند تا بی نماز در مسجد رو نمیبنده. یعنی این سیره صحیح رو باید عمل کرد. الان کسی غیر از مقام معظم رهبری من نمیبینم دنبال تحقق مردم سالاری دینی باشه. همین چند وقت پیش چندین بار با دولت صحبت کردن، 19 هده یه نمونش بود، آقا چی کار میکنید برای دخالت دادن مردم؟ حالا مردم خودشون هم خیلی انتظار ندارن. آقا دخالت مال یعنی چی؟ بگو مسائل مالی رو درست کنن، بگو مسائل اقتصادی رو درست کنن، شغل ایجاد بکنن، حالا ما دخالت بکنیم یا نکنیم، مسئولین درست کار بکنید. ولی آقا غیر از درست عمل کردن مسئولین، دنبال این هم هستن که حالا مسئولین زیاد هم قدرتمند نشن، مردم باید قدرتمند بشن. این دغدغه حتی دغدغه عمومی خیلی از مردم هم نیست. سیاسیون هم که یه زمانی میگفتن مردم مردم، و بعد منظورشون از مردم باندهای سیاسی مخوف هم رأی خودشون بود، اونا هم دیگه الان مردم مردم نمیگن، چون خود مردم اونا رو زدن کنار دیگه. برخی از سیاسیون که خیلی مردم مردم میکردن. غرض این که رسول خدا هم با مغرورین برخورد میکرد، هم با
مرعوبین.
مرعوبین، کسانی که مرعوب قدرت ها بودن. خیلی با این مسئله دین ما در تعارضه. غربی های رندی میکنن، از آزادی حرف میزنن، اما از قدرت حرف نمیزنن و قدرتمندی. آدم ها رو ضعیف میکنن بعد میگن شما آزادید. شبیه اتفاقی که توی فیلم گلادیاتور افتاد. تو اون فیلم گلادیاتور، خب این گلادیاتور بنده خدا اسیر اون پادشاه وقت یا فرماندار ظالم بود، مردم همه از اینها خواستن که آقا شما رسما مبارزه کن با این گلادیاتور قوی که در میدانهای قبلی آمده بود. دیگه این اواخر فیلم بود، اون پادشاه هم خب زورش نمیرسید به این گلادیاتور، اومد رفت تو زندان، یه خنجر بالاخره به بدن این گلادیاتور فرو کرد، این دیگه داشت خود به خود از بین میرفت. بعد اومد و خیلی قیافه گرفت، گفت شما آزادی، بیا با هم مبارزه کنیم. حالا اگرچه گلادیاتور با همون وضعیت هم تصادف هم برد. غربی ها انسان رو ضعیف میکنن بعد میگن شما آزادید. چجوری ضعیف میکنن؟ با سبک زندگی غلط. شما ببینید دموکراسی خواهان مدعی و دروغگو در عالم همه دنبال فرهنگ ابتذالن. چرا؟ با فرهنگ ابتذال آدم ها رو ضعیف میکنن، بعد همه آدم های ضعیف رو میگن شما آزادید، هرچی شما بگید، هرچی شما بگید. به اینو بهشون میگن، بعد خودشون این آدمهای ضعیف شده رو راحت اداره میکنن. در یک کشورهایی با انقلابهای رنگین، در یک کشورهای دیگه با همون روند سیاه‌سفید جاری خودشون. اسلام ولی چیکار میکنه؟ ما اگر اون حرف رو از سمت مولوی گفتیم که انبیا اصلا کارشون اینه که آزاد بکنن، انبیا فقط آزادی نمیدن، آزادی دادن یعنی قدرت‌های بزرگو زدن. در کنار اون، در کنار اینکه قدرت‌های بزرگو میزنن یعنی آزادی میدن، بعد به ضعفا هم باید میگن خب شما ضعیف نباشید. حالا ترفندهایی که رسول خدا اجرا میکرد تا این ضعفا احساس ضعف نکنن، باهاشون نشست و برخاست میکرد. خودش رفتارش مثل ضعفا بود، بهشون رو میداد، انقدر رو میداد که اینها به پیامبر جسارت میکردن. سوره نازل میشد، سوره حجرات، خدا میفرماید بابا پیامبر حیا میکنه به شما حرفی بزنه، ولی شما احترام نگه دارید، پیامبر اینجوری صدا نزنید. اینقدر پیامبر آمد و ضعفا رو شروع کرد رو دادن، تقویت کردن. اصلا این رو دادن دستور قرآن هم هست، یعلمهم الکتاب والحکمه، کتاب آموزش هایی که از جانب خدا به مردم میرسه، یعلمهم الحکمه یعنی رو دادن، تو نظر بده. آقا ما چه نظری بدیم؟ شما بگو ما اطاعت بکنیم. نه خیر، شما باید نظر بدین، تعلیم بده، حکمت را اونها بتونن اظهار نظر بکنن. این از زیبایی های فوق العاده دین ماست. امام زمان ارواحنا له الفدا هم میان. وقت من حالا یه نکته ای رو عرض بکنم، در بیانیه گام دوم همون جملات اول مقام معظم رهبری یه نکته ای رو فرمودن، تقریبا شاید جمله اول، اونم این که هر ملتی قیام نمی کنه. ملت ایران قیام کرد، انقلاب کرد. بعد جمله بعدی فرمودن هر کسی هم قیام بکنه، قیام خودش و انقلاب خودش رو نمیتونه ادامه بده، ملت ایران ادامه داد. همین یه دونه جمله که هر ملتی قیام نمی کنه، این خودش یه کتاب شعر میخواد. چرا مردم قیام نمی کنه؟ اصلا من به شما عرض بکنم، در همه دنیا مردم خیلی اهل سیاست نیستن، اصلا طمع قدرتمند شدن ندارن. میگه یه لقمه بخور نمیر به من بده، من چیکار دارم تو چیکار میکنی؟ به همین دلیل سیاستمداران چی میشن؟ قدرت میگیرند و به چپاول ملت ها میپردازن. بله ملت ها کتکش هم میخورن و نفرین اونا هم میکنن. بعد جالبه که در روایتی از رسول خدا آمده است که میفرماید وقتی تعداد مظلومان از تعداد ظالمان بیشتر باشه، خدا دعای مظلومان رو مستجاب نمی کنه. تعدادتون بیشتر باشید بزنید، خودتون قدرتمند بشید. لذا می بینید عمار یاسر رو رسول خدا کاری می کنه این کسی بشه برای خودش. این جریان، این به هم ریختن مناسبات یه چیزی بود که اون زمان مردم عرب تحمل نکردن. تا رسول خدا از دنیا رفت، اینا به سرعت برگردوندن سر جای خودش. و به چه شیوهی این کار رو کردن؟ مثلا بیت المال رو خواستن تقسیم بکنن، اکثر بیت المال رو به اقویا دادن و ضعفا رو ضعیف نگه داشتن و گرسنه نگه داشتن. وقت امیرالمومنین علی علیه السلام اومدن، این معادله دوباره به هم ریختن، به همه مساوی شروع کردن، بیت المال رو تقسیم کردن. یه ده از نزدیکان حضرت هم بنابر برخی از اقوال اعتراض میکردن که آقا ما رو شما با غلاممون یکی گرفتی. اون وقت در زمان امیرالمومنین این داستان به کجا رسید؟ اون مردم این که امیرالمومنین میخواستن تقویتشون کنن، اونا به امیرالمومنین نارو زدن. بله ممکن آقا تو حال داریم بزن اون معاویه اداره کنه دیگه. اونا خیانت کردن به امیرالمومنین. داستان یه مقدار یعنی تراژدی پیچیده میشه. خب امیرالمومنین علی علیه السلام از طرفی باید با کیا برخورد بکنه؟ با امثال معاویه که عموم مردم بیان تقویت بشن. حالا این عموم مردم به جای اینکه بیان تقویت بشن، که باید بیان امیرالمومنین رو پشتیبانی بکنن، پشت امیرالمومنین علی علیه السلام رو خالی کردن. ماجرای غارات پیش آمد. 2.5 سال حدودا از این 5 سال حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام، امیرالمومنین قصه می‌خوردن دیگه، نه از دست معاویه، از دست مردمی که حاضر نبودن قدرتمندانه عمل بکنن. این خیلی درد و داغ بزرگی. حالا من این حرفا رو گذاشتم بر اساس کتاب الغارات که شهید سلیمانی می‌فرمود که این کتابو بخونید. برای من خیلی جالبه که شهید سلیمانی سفارش به این کتاب می‌کردن و می‌فرمودن که این کتاب یک مقتل تمام عیاره، که کتاب مقتله، یعنی مقتل امیرالمومنین علی علیه السلام. حوادث 2.5 سال آخر حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام رو به تصویر کشیده، از قدیمی ترین کتاب های تاریخی ماست، که حالا در این باره حالا نزدیکتر که بشیم صحبت خواهیم کرد. پس دین ما دو تا کار میکنه، یکی مستکبران رو میزنه، یکی مستضعفان رو تقویت میکنه. حالا شما بیا به مستضعفان بگو خواهش میکنم بیاید تقویت بشید، بیاید جمع بشید، راه های تقویت رو با همدیگه بررسی بکنیم که چجوری رسول خدا چه طرحهایی رو اجرا کرد که اینها بیان ضعفا تبدیل بشن به اقویا، کسی زیر بار کسی نره. در روایات تاریخی هست، سیره ابن هشام و دیگران همه گفتن، در روایات ما هم هست از معصومین علیهم السلام، که مردم چون قریش رو، قریش مغرور شده بودن دیگه، دیروز ما با هم صحبت کردیم، یک تکبر دینی و معنوی مثلا پیدا کرده بودن. تا وقتی قریش ایمان نیاوردن، فتح مکه اتفاق نیفتاد، اینا تسلیم نشدن، اکثریت جزیره العرب ایمان نیاوردن. اینا که ایمان آوردن، انگار رؤسای مردم ایمان آوردن، مردم حالا قبول کردن پیغمبر. یعنی ریاست مناسباتش به هم نریخته ها،
جاش عوض شده،
دقت فرمودید. و بعد کم کم اون ریاست هم برگشت دیگه، یعنی یه گروهی رو رسول خدا از توده مردم تقویت کرده بود، کارها رو غاصبانه به دست خودشون گرفتن، آخر سر هم به مرور افتاد دست همون پسر ابو سفیان مثلا. ماجرا رو، فضای کلیش رو نگاه بکنیم. حالا ما الان باید چیکار کنیم؟ میبینید شما در اداره جامعه مقام معظم رهبری یکی از جلوه های تقویت مردم و تقویت جامعهش اینه که میفرماید العلم و سلطان، برید علم بیاموزید که علم شما رو قدرتمند میکنه، یا میاد از اقتصاد مقاومتی صحبت میکنه که جامعه قدرتمند بشه، یا در مسائل دفاعی و امنیتی ما به چه قدرت واقعا فراتر از قدرت منطقی رسیدیم. دین این کار رو میکنه، انسان‌ها رو و جامعه رو قدرتمند می‌کنه، کار دینه. این جهاد طبیعی که عرض کردم،
بله،
ما ضعیفیم، یکی از وجوه ضعفمون اینه. الان شما از مردم برید بپرسید که دین با آدم چیکار می‌کنه، میگن آدمو مهربون می‌کنه، آدم سخاوتمند میشه، آدم سر به راه میشه، آدم ظلم نمی‌کنه. همه صفاتی که میگن از جنس صفات یک ببعی خوب محترم سر به راه نازنینه. همه هم خوبه ها، من نمیخوام بی احترامی کنم، ولی دین قبل از همه این مهربانی ها و خوبی ها و ظلم نکردن و شاخ نزدن و لگد نزدن و همه اینا، گاز نگرفتن و اینها، اول انسان رو قدرتمند میکنه. بعد در اصل قدرتمندی تو نیاز نداری نامهربانی نمیکنی، زور داری نمیزنی. ببینید این طرز تربیت دینیه. مهمترین شاخصه یک مدرسه، یک دبستان، یک نمیدونم دبیرستان خوب برای تعلیم و تربیت چیه؟ که جوانهای قدرتمند تربیت کنه. من این روایت رو فکر کنم سال قبل به یه بهانه دیگری خوندم، که امام رضا علیه السلام میفرماید اگه دیدی کسی گناه نمی کنه گولشو نخور، شاید عرضه نداره، لضعف نفسهی، شاید نفسش ضعیفه، این گناه نکردنش ارزش نداره. پس پیامبر گرامی اسلام فقط گردن کشان رو نمیخواست بشکنه و یعنی اونا رو از سر راه مردم برداره، از این طرف میخواست مردم رو هم تقویت کنه. الان استانداران ما کدوم استاندار بهتره؟ نه اینکه فقط به مردم خدمت بکنه، مردم رو باید تقویت کنه. اگر استانداران مردم رو تقویت نکنن چه اتفاقی میفته؟ سیاستمداران، نمایندگان مجلس مردم رو تقویت نکنن چه اتفاقی میفته؟ قدرت هنوز مثلا، حالا شما بگو مجلس انقلابی، شما بگو وزرا انقلابی، شما بگو اینا همه، ولی اونجا قدرت جمع شده دیگه، به دست مردم سپرده نشده. این قدرت اونجا متمرکز باشه، بالاخره یه دزد میزنه، تمام میکنه، اونو برمیداره میبره. رسما بعضی از نمایندگان مجلس مخالفن با طرح شفافیت، رسما هم میگن این به خاطر اینکه مردم تقویت میشن، منتها اینو به این عبارت نمیگن، میگن گروه های فشار، یعنی بخش هایی از مردم بر ما فشار میآورن. حالا مثلا شما کی هستید که بر شما فشاری نیاورن؟ حالا بیاورن، ممکنه دو نفرم سوء استفاده بکنن، ممکنه خودتون رو بزنن کنار. میدونید این شفافیت مردم رو تقویت میکنه. خیلی ما باید شیوه حکمرانیمون رو از این شیوه هایی که غربی ها دارن فاصله بدیم. بعد اون وقت شما خواهید دید که کشور ما نمونه برای اون چیزی که اونا ادعا میکنن دموکراسی خواهد بود، کشور ما نمونه مردم سالاری خواهد بود، اگر مسئولین خوب ما اجازه بدن. یه سری از مسئولین که بعدن دنبال راندخاری هن و میخوان تضعیف کنن مردم و خودشون چپاول کنن، اونا که تکلیفشون معلومه. ما میگیم مسئولین ما جزء این دسته نیستن، خوبها هم باید یه کاری کنن، قدرت بره دست مردم قرار بگیره، مردم باید قوی بشن، مردم یک محل در اوضاع محل خودشون در منطقه خودشون بتونن تاثیرگذار باشن. آسو استفاده هایی هم ممکنه بشه، بله ممکنه بشه دیگه، چش کار
زمان پیامبرم بوده،
مگه زمان پیامبر نبود؟ امام زمان ارواحنا له الفدا چجوری عمل میکنن که میتونن یک حکومت مستمر جاودانه تا روز قیامت تشکیل بدن و دیگه ظالم و گردنکشی
باقی نمونه؟
اولش جنگ میکنن، همیشه که جنگ نمیکنن که، الهی فداش میشن، امیرالمومنین همش جنگ کرد. اولش امام زمان ارواحنا له الفدا جنگ میکنن، بعد دیگه صلح، دیگه همه دارن راحت زندگیشون رو میکنن. چجوری میشه اینطور میشه؟ امام زمان ارواحنا له الفدا مردم رو تقویت میکنن، مردم رو، حضورشون رو، تأثیرشون رو تقویت میکنن، بعد دیگه تو این مردم گردن که شاه و طاغوتی ها در نمیان. این اون وضعیتی است که در واقع رسول خدا ایجاد کردن در صدر اسلام. رسول خدا دو تا سختی داشتن، دو تا سختی بزرگ، یکی این که با تواقیت و گردنکشان برخورد بکنن، یکی این که با این ضعفا برخورد بکنن که بگن آقا بیا قوی بشو، خواهش میکنن. اینا حاضر نبودن. این از مشکلاتی است که ما باید در زمان خودمون از بین ببریم و باید این بخش تاریخ رو بخونیم. خیلی از انقلابیون ما این بخش رو نمیخونن، این بخش رو برجسته نمیکنن. خیلی ها که اصلا انقلابی به تاریخ اسلام نگاه نمیکنن، به تاریخ اسلام اخلاقی نگاه میکنن، انگار یه آقای اخلاقی اومدن گفتن من میخواهم اخلاقی باشم، یه عده اومدن بکشن حضرت رو. نه آقا، ایشون تا وقتی اخلاقی بودن که کسی کارشون نداشت، بهشون احترام هم میذاشتن، شما امین ما هستی. مگه ایشون رو سرش توافق نداشتن سنگ سیاه خانه کعبه، حجر الاسود رو بگذارن به جای همه؟ همه سر رسول خدا قسم میخوردن. بعدی که زنها حسادت کردن به حضرت خدیجه سلام الله علیها وقتی رسول خدا با ایشون ازدواج کردن، معلومه که میفهمیدن ارزش های رسول خدا رو. ولی بعد از اینکه ایشون مبعوث شدن قصه تغییر کرد. پس ایشون اینجور نبوده که بخواد بیاد کار اخلاقی بکنه، بد اخلاق ها بخوام با ایشون مبارزه بکنه. همه با ایشون موافق بودن تا وقتی که ایشون یه اسوه اخلاقی بود، خودشون یه اسوه اخلاقی بودن. ولی وقتی که اومدن مناسبات رو به هم ریختن، دشمنی ها شروع شد. و اون مناسبات این بود که قدرتمندها رو به زمین بزنن، ابعاد سیاسی که سال گذشته صحبت کردیم. سال گذشته در این بخش که قدرتمندها رو اومدن بزنن و وجه سیاسی بعثت باید تقویت بشه، در این زمینه صحبت بیشتر کردیم. این رو تازه انقلابیون بهش میپردازن. این چیزی که خود انقلابیون هم زیاد بهش نمیپردازن اینه که خب حالا شما گردن کشان رو زدید، این قدرت کجا میره؟ میفته دست مردم. مردم باید خودشون عرضم رو تمام بکنم. اینجاست که مفهومی به نام امر به معروف و نهی از منکر زنده میشه که در این باره باز جداگانه صحبت خواهیم کرد. امر به معروف و نهی از منکر یعنی مردم قدرت دست شماست، خودتون باید اداره بکنید. بگذارید یک روایتی رو عرض بکنم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید تمام خوبی ها در مقابل امر به معروف و نهی از منکر بخوایم مقایسه کنیم مانند یک قطره است در مقابل اقیانوس. و بعد میفرماید امر به معروف و نهی از منکر خودش در مقابل امر دیگری، مسئله دیگری، یک قطره است در مقابل اقیانوس دوباره. اون چیه؟ اون که جلوی مسئول ظالم وایسی بهش اعتراض کنی. حالا شما یه کرور کرور رو نماز بخون، وقتی ضعیفی وای نمیستی جلوی یک مسئولی که ظلم میکنه، ولی وقتی که ایستادی و احساس قدرت کردی. ما باید تو مدرسه بچه همونو اینجوری تربیت بکنیم، واقعا بنای آموزش و پرورش باید تغییر کنه. پدر و مادرها باید همین کارو بکنن. گاهی به بهانه ادب بچه‌ها رو خفه میکنن، ضعیفشون میکنن، جرأت نمیدن به بچه‌ها برای اظهار نظر. این رسول خدا بود که جرأت میداد، این امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود که جرأت میداد. اینقدر رسول خدا جرأت میداد که میگفتن رسول خدا دهنبین ساده لوح، هر چی بگیم قبول میکنه، بابا اون میخواد تو رو تقویت بکنه. به امیرالمومنین میگفتن تو سیاست بلد نیستی، تو مدیریت بلد نیستی. چرا میگفتن؟ برای اینکه میخواست میدان بده به آدمها، آدمها رو آدم حساب میکرد و مسئولیتاشون رو میشناخت، حتی جای اونها هم کار نمیکرد. این جریانی است که در باید به موازات همدیگه پیش برد. هر دو بعدش رو اخلاقیون و اعتقادیون ازش صحبت نمی کنن. اونایی که به دین صرفاً به عنوان یه مسئله اعتقادی نگاه می کنن و اونایی که به دین صرفاً به عنوان یه مسئله اخلاقی نگاه می کنن، بعد سیاسی حرکت پیغمبر که انعبد الله واجتنب الطاغوت، اون اجتناب از طاغوتش رو ازش بحث نمی کنن. ما داریم مسجد مرگ بر آمریکا بعد از نماز نمیگن، میگه آقا اومدیم عبادت کنیم. بعد سیاسیشو این کسانی که برداشت اعتقادی، برداشت اخلاقی صرف دارن از دین بهش نمیپردازن. بعضی از کسانی که برداشت سیاسی مبارزه با ظلم رو میپردازن، اون کیو نمیپردازن؟ که تو برای این که مبارزه کنی با ظلم کافی نیست که یه ظالمی رو علیهش یه دفعه یه خروشی داشته باشی و بعد ساکت بشی. باید جریان قدرت دائمی مردم شکل بگیره که داستانهایی داره در تاریخ روزهای بعد
بشه. دست شما در نکنه، لذت بردیم.
بیان معنوی نقطه آی آر.